أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته ما مسئله را مطرح کردیم و اون مسئله تحت این عنوان بود که اگر در جایی از اعضای وضو جراحتی نیست، قرح و کسری هم نیست، بلکه اگر احیانا آب به اونجا برسد موجب ضرر دارد، یعنی بیماری دیگری است، نه جراحت است، نه قرح است و نه کسر، آیا در اینجا ما میتونیم حکم جر را جاری کنیم و مس بر جبیره؟ گفتیم نظر سید تیممه. بعد البته احتیاط میکنن، میگن به زمینه تیمم وضوی ناقص، یعنی معناش این است که وضو بگیرد منتها رو اون جایی که آب، استعمال آب براش ضرر داره خرقهی بگذارد و بران مس بکشد. این هم راجع به این موضوع اگر ممکن شد. اما اگر احیانا ممکن نشد اکتفا کند به همون مقداری که شستن آن ممکن است. عده‌ای آمده بودن گفته بودن که نه، اینجا هم همون حکم جبیر را دارد، مس بر جبیره که جراحتی داشت. گفتیم دلیل اقامه کنید. گفتن دلیل اول ما عبارت از فحوای اخبار که در باب جرح داریم. خب ما اینجا چند تا پاسخ دادیم، سه تا پاسخ دادیم و این پاسخ ها اجمالش این بود که عرض شود محضر شما به این که اولا اخبار جبیره دلالت ندارد بر وجوب وضع خرقه در مورد جراحت مکشوف تا چه رسد به اینجا، و باز گفتیم مورد اون روایات خصوص جرحه و اگر شما میبینید ما قرح و کسر هم بهش اضافه میکنیم نه از باب الغا خصوصیت، تا شما بفرمایید اینجا هم شما الغا خصوصیت کنید. و پاسخ سوم هم این بود که در رابطه با جرح مکشوف اون چی که در روایات وارد شده میگه اطراف اون شسته بشود. بنابراین بین ما نحنفی و بین اون چه در باب مس بر جبیره گفته شده کاملا تفاوت وجود دارد. در پایان جلسه گذشته گفتیم اینها دلیل دیگری هم برای اثبات مدعاشون اقامه کردن تحت این عنوان که گفتن ما حکم میکنیم به وضوی ناقص از باب تمسک به قاعده میسور. با این بیان که وضوی ناقص با وضع خرقه بر اون عضو که آب براش ضرر دارد، خب این میشود هر شبت خدمت شما به این که یک وضو، چون فعلا برای ما وضوی تام و تمام متأثر هست، ما به جای وضوی متأثر که معصور ماست وضوی میسور میگیریم. به وضوی میسور همین وضوی ناقصه، نه تیمم، یعنی جایی که می شود شست، جایی که می شود مس بر بشره کرد، می شوییم مس بر بشره، ولی اینجا چون آب، استعمال آب براش ضرر دارد ولو تحت عنوان جرح و قرح و کسر هم نیست، ما با مس بر جبیره وضوی ناقص انجام می دیم و دیگه جایی برای تیمم نیست. المیسورو لا یسقط بالمعصور، این میسور اون معصور ماست که وضوی تام و تمام باشد. پاسخی که به این استدلال داده شده، اولا همه قاعده میسور را قبول ندارن. خب مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون خدشه میکنن در قاعده میسور. بنابراین کسانی که قاعده میسور را اساسا قبول ندارن، دیگه زمینه برای بحث باقی نمیماند که کسی بخواد تمسک به قاعده میسور کنه. علا فرض تنازل، اگر ما تنازل کردیم و کبرویان قاعده میسور را آمدیم پذیرفتیم، مشکل ما مشکل صغروی است، یعنی انطباق ما نحن فی بر قاعده میسور هست. اصلا این از مصادیق قاعده میسور محسوب می شود یا محسوب نمی شود؟ ما معتقدیم که این از مصادیق قاعده میسور نیست، زیرا مقام ما و مورد ما که به خاطر یه مرض دیگری طرف آب براش ضرر داره، هر شود خدمت شما به این که نمیتواند دستش آب بزند مشکل پیدا کرده، این مورد از موارد مسح جبیره‌ای نیست که بگیم المیسور لا یسقط بالمعسور، چون اون دلیل داشت که مربوط به جراحت و قرح و کسر بود. گفتیم مسح جبیره‌ای، حالا قاعده میسور هم بپذیریم، المیسور لا یسقط بالمعسور. ولی اینجا که نه، اصلا به خاطر بیماری دیگری است که استعمال آب برای ضرر داره. پس از مصادیق کجا محسوب می شود؟ از مصادیق اونجای محسوب می شود که آب برای شخصی که میخواد وضو بگیرد ضرر دارد. خب و دلیلی هم نداریم که بشود اینجا جبیره انجام داد، چون جبیره هم موردش خاصه. بنابراین این دارای بدل شرعی است و بدل شرعی اون عبارت از تیممه و روی این حساب نوبت به قاعده میسور نمیرسد. پس دو تا اشکال مطرح کردیم، یکی اشکال در اصل این که قاعده میسور آیا اینجا جا دارد یا جا ندارد، و دو این که اگرم هر شاید خدمتون ببخشید، یکی این که اصلا قاعده میسور سندن حجت نیست و ادهی کبرویین قبول ندارن، و حرف دوم هم این بود که اگر ما قاعده میسور را بپذیریم، این مقام مقام تمسک به قاعده میسور نیست. بنابراین حکم در مسئله همون نظر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که عبارت از تیممه. ولو سید در اینجا هم باز احتیاط کردن، ما هم مخالف با احتیاط سید نیستیم که این شخص هم تیمم بگیرد و هم علاوه بر تیمم مس کند بر جبیره. یعنی مثلا فرضاً اگر جایی از بدنش بیماری دارد، روماتیسم و امثال ذلک که رسیدن آب براش ضرر دارد، اونجا پارچه بگذارد و علاوه بر تیممی که میگیرد روی اون مس کند. حالا چرا احتیاط؟ بارها گفته ایم این احتیاط از باب اینه که ما احتمال میدیم که تکلیفی در اینجا متوجه مکلف باشه، یعنی علم اجمالی ممکنه برای مکلف پیدا بشه که یا وظیفش تیممه یا وظیفش به اصطلاح مس بر جبیره است. به مقتضای احتیاط در باب علم اجمالی اینه که جمع بین هر دو بکنه. اینم مسئله نهم ما. اما مسئله دهم می‌فرماید اذا کان الجرح او نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن کان بحیث یزر استعمال ما فی مواضعه ایضا فالمتعین و اتیم. مسئله به نظر مبارک سید این است که اگر جراحت و مانند اون دملی مثلا وجود دارد، این در موضع دیگری غیر از موضع وضو باشه، مثلا بالاتر از آرنج هست فرضاً، خب اما به گونه ایست که استعمال آب در مواضع وضو موجب ضرر می شود برای اون جراحت، یعنی اگر احیانا من بخوام مواضع وضو را طبق روال وضو بشویم، به اونجایی که خارج از موضع وضوست اما جراحتی دارد که شستن اینجا موجب ضرر به اونجا می شود. گاهی از اوقات این بود که عرشبت شستن عضو سالم مثلا باعث ضرر می شد برای جراحت وضو، اینجا قصه به عکس است، اینجا شستن مواضع وضو باعث ضرر می شود به اون جراحتی که خارج از موضع وضو هست. در اینجا نظر مبارک مرحوم سید می فرماید متعین در اینجا تیمم است. خب البته حکم این مسئله ما از مسائل گذشته به خوبی دانستیم و روشن شد، چون اخبار جبیره اختصاص دارد به صورتی که جراحت یا قرح یا کسر در عضوی از اعضای وضو باشد که با رسیدن آب به اون ضرری متوجه اون می شود. اما اگر مواضع وضو سالمه مثل مثال ما، ولی شستن پا یا مثلا دست، حالا پا نه، شستن دست یا مسح اعضا موجب وارد شدن ضرر در یه جراحتی می شود که در محل دیگری قرار دارد، خب اخبار جبیره اینجا را شامل نمی شود و این فرد عملا فردی است که تمکن از وضو ندارد. چرا؟ میگیم وضو گرفتن برای این فرد ضرری است، فلذا چون وضو گرفتن برای این فرد ضرری است، وظیفه این فرد از وضو به تیمم منتقل می شود، چون بدل شرعی داره و جای دیگری هم نیست، حکم دیگری هم نیست که ما مطرح کنیم، صرفا می شود وظیفه تیمم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.